ساعت 17 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. وزیر خزانه‌داری آمریکا صحبت درباره کاستن از تحریم‌های ایران را زود دانست. برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی لغو شد. و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ممنوعیت استفاده از قلیان برای خانم‌ها را غیر قابل توجیه دانست. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یک شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت: باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم‌ها گفت: باید در این خصوص شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را سوی ایران نبینیم، تحرکی هم در زمینه تحریم ها نخواهیم داشت. به تازگی و بعد از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، گزارش‌های در رسانه‌های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال کاسته شدن از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، اما واشنگتن تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده است. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی از برگزار نشدن جلسه محاکمه متهم به قتل این وبلاگ‌نویس منتقد حکومت ایران خبر داد. گیتی پورفازل روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت: بعد از مراجعه به شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران مطلع شده که جلسه دادگاه در روز 5 آبان برگزار نمی شود. او علت برگزار نشدن جلسه دادگاه را رسیدگی نکردن به اختلاف نظرهای موجود بین دادستان، بازپرس و خودش عنوان کرده است. به گفته خانم پورفازل، تا زمان تصمیم گیری درباره دادگاه ساله به رسیدگی این پرونده، جلسه برگزار نخواهد شد. محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، ممنوعیت استفاده از قلیان برای خانم‌ها را غیر قابل توجیه دانست. او که روز یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، با تاکید بر اینکه نباید تفاوتی در استفاده از قلیان میان زن و مرد باشد، گفت: اگر من می‌توانم قلیان بکشم، چرا همسر یا دخترم نتواند؟ چه اشکالی دارد که دخترم هم دو پک بزند؟ آقای نجفی با بیان اینکه با ممنوع کردن استفاده از قلیان در محیط‌های مشخص و استاندارد قلیان به داخل خانه ها و پارک ها رفته است، خواستار تجدید نظر در تصمیم های گذشته شد. فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری با اعلام اسامی دو وزنه‌بردار دوپینگی ایران به صورت رسمی اعلام کرد: هر دوی این وزنه‌برداران برای 2 سال از حضور در مسابقات محروم شدند. یاسین باقری و سهراب مرادی دو وزنه‌برداری هستند که به نوشته خبرگزاری ایسنا دوپینگشان مثبت اعلام شده و هر دو برای 2 سال از حضور در رقابت‌های جهانی محروم شدند. به گفته یکی از مقام‌های فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، این موضوع مدتی است به فدراسیون وزنه‌برداری ایران اعلام شده است. تست دوپینگ از این دو وزنه بردار ایرانی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در قزاقستان گرفته شده است. در تست یاسین باقری ماده آنابولیک استروئید و در تست سهراب مرادی ماده متانون یافت شده است. با وجود آن که برطرف شدن تحریم‌ها و آثارشان بر اقتصاد ایران روندی طولانی است، اما حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همین نکته که تحریم‌های جدیدی علیه ایران افزوده نشده را باعث رضایت خاطر می‌داند. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه 28 مهر ماه گفته است که رویکرد تازه دیپلماتیک ایران برای تعامل سازنده با جهان باعث توقف روند تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت صحبت می‌کرد، ضمن تشکر از تلاش‌های هیئت دیپلماتیک ایران در مذاکرات با کشورهای 5 به علاوه 1 در ژنو، گفته است که دیپلماسی فعال ایران در تعامل سازنده با جهان با حمایت و اعتماد رهبر جمهوری اسلامی ابتکار عمل را به دست گرفته و افکار عمومی جهان را حتی در کشورهای تحریم کننده به سمت خود جلب کرده است. وی با این حال هشدار داده است که در طول دوران پس از انقلاب در ایران، هرگاه جمهوری اسلامی به توفیقی در صحنه سیاسی جهانی نزدیک می‌شده است، اسرائیل دست به خرابکاری و حادثه‌سازی در داخل یا خارج زده است. در این میان یکی از انتخاب‌های دشواری که دولت باراک اوباما در بازی شطرنج خود با حکومت ایران با آن روبروست این است که در واکنش به هر گونه عقب نشینی و یا سازشی جدی از سوی ایران در زمینه بحران هسته‌ای چه نوع امتیاز و یا پاداشی به جمهوری اسلامی بدهد. خبرگزاری بلومبرگ در یک مطلب تحلیلی می‌پرسد اگر حکومت ایران به شکل جدی از میزان انباشت اورانیوم غنی شده به خصوص اورانیوم با غلظت 20% بکاهد و یا کار شمار قابل توجهی از سانتریفیوژهای خود را متوقف کند، آیا دولت آمریکا حاضر خواهد شد بخشی از تحریم‌های موجود را لغو کند؟ مشکل در این است که به باور اکثر مقامات آمریکایی که در این مذاکره ها دخیل بودند، هر گونه کاهشی در مجموعه تحریم های موجود علیه ایران باعث خواهد شد که کلیت این تحریم ها سست و به مرور بی اثر شوند. از طرف دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه 28 مهر ماه نسبت به آنچه مشروعیت دادن به رژیم یاغی تهران نامید هشدار داد. آقای نتانیاهو گفت
فکر میکنم فشارها بر ایران نه تنها باید ادامه یابد بلکه باید حتی افزایش هم داشته باشد تا زمانی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی متوقف شود. به نظر من هر گونه معامله جزئی بر سر این برنامه باعث بی اثر شدن تحریم ها خواهد شد. بسیاری کشورها منتظر تنها یک اشاره کوچک هستند تا تحریم‌ها علیه ایران را کنار بگذارند و این منجر به نیمه تمام ماندن تدابیری می‌شود که در این زمینه اندیشیده شده است.
با افزایش تاکید دولت جدید ایران و همچنین قدرت‌های غربی بر پیشبرد گزینه دیپلماتیک جهت حل مناقشه هسته‌ای، اسرائیل به دفعات نسبت به کاستن زودهنگام تحریم‌ها و فشارها بر ایران هشدار داده است. اظهارات روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو مصادف است با سفر هیئتی از مقام‌های اسرائیلی به واشنگتن برای شرکت در مجمعی که هر 6 ماه یک بار برای تعمیق همکاری و هماهنگی دو جانبه میان آمریکا و اسرائیل برگزار می شود. مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 23 و 24 مهر ماه 15 و 16 اکتبر در ژنو برگزار شد. در پایان این مذاکرات اعلام شد که دور بعدی مذاکرات در روزهای 16 و 17 آبان ماه 7 و 8 نوامبر برگزار خواهد شد. گزارش ها حاکی است که ایران طرحی را برای حل مناقشه هسته‌ای خود به اعضای گروه 5+1 ارائه کرده است که مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفته است.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات با گروه 5+1 را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید و برای دریافت نرم افزار سایفون 3 می‌تونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اما عبدالکریم هاشمی، یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه از برخورد پلیس با معترضان به تغییر تقسیمات کشوری در آن استان به تندی انتقاد کرد. در روزهای گذشته طرح و مصوبه جداسازی 5 روستا از پارسیان هرمزگان و پیوستن آن به استان فارس باعث اعتراض مردم هرمزگان شده است. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی می‌شنویم.
با گذشت نزدیک به 2 هفته از اعتراضات مردم استان هرمزگان نسبت به جداسازی بخشی از این استان و پیوستن آن به استان فارس، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، یکی از نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه نسبت به برخورد پلیس با معترضان اعتراض کرده و از وزارت کشور خواست تا در مقابل اعتراضات مسالمت آمیز مردم برخورد قهری صورت نگیرد. در روزهای گذشته مردم بخش‌هایی از استان هرمزگان به ویژه در شهر بندرعباس نسبت به جداسازی 5 روستای شهرستان پارسیان و پیوستن آن به استان فارس به شدت اعتراض کردند، تا جایی که یگان‌های ضد شورش نیروی انتظامی برای متفرق کردن اعتراضات وارد عمل شدند. خبرها حاکی از دستگیری عده‌ای در این برخوردها بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه حدود 16 روز پیش وزیر کشور رسماً نامه الحاق 5 روستای شهرستان پارسیان را به استان فارس ابلاغ کرد، اعتراضات مردم بندرعباس در مقابل استانداری، فرمانداری و صدا و سیمای مرکز خلیج فارس در این شهر آغاز شد و حتی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، غلام علی نعیم آبادی، بارها در نماز جمعه نسبت به این جداسازی ابراز مخالفت کرد. پیوستن 5 روستای شهرستان پارسیان به استان فارس، این استان را به آبهای خلیج فارس متصل می کند. موضوعی که با استقبال مسئولان استان فارس همراه شده و آنها این اتفاق را باعث رونق اقتصادی استان فارس عنوان کردند. اما در لابلای سخنان مسئولان این استان، از جمله نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی، مسائل امنیتی و حضور یگانهای نظامی امنیتی استان فارس در مرزهای آبی جنوبی یکی از دلایل این تصمیم بوده است. اما مخالفان این جدا شدن معتقدند که بخش کوشنار پارسیان در استان هرمزگان هم جوار پارس جنوبی در استان بوشهر است و با جدا شدن این بخش و دادن آن به استان فارس، امتیاز همجواری هرمزگان با پارس جنوبی از بین می رود و امتیاز بکارگیری نیروهای بومی و تخصیص اعتبارات عمرانی از طریق پارس جنوبی به جای استان هرمزگان به استان فارس تعلق می گیرد. باریکه‌ای که استان فارس را به خلیج فارس متصل می کند، محدوده ساحلی به حدود 4 کیلومتر است که دارای سواحلی مرجانی و چندین اسکله است. به نوشته روزنامه بهار، مصوبه پیوستن بخشی از استان هرمزگان به استان فارس نخست در دولت محمود احمدی نژاد تصویب شد، اما با مخالفت شدید نمایندگان استان هرمزگان ابلاغ آن انجام نگرفت و اخیراً با پیگیری مسئولان استان فارس و نظر موافق عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، ابلاغ این مصوبه بدون مانع اعلام شده است.
رضا جمالی گزارش میداد. شما هم اگر در استان هرمزگان هستید میتونید نظر یا تجربه خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. با این شماره 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. اما به گفته معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، 34 داروی دیگر به فهرست داروهای حمایتی دولت اضافه شده است. رسول دیناروند به خبرگزاری فارس گفته که در حال حاضر مشکلی برای اختصاص ارز دارو وجود ندارد و 170 قلم داروی گران قیمت بیماری سخت تا کنون به فهرست حمایتی دولت اضافه شده. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
از روز یکشنبه 28 مهر ماه 34 قلم داروی گران قیمت مورد نیاز بیماران صعب العلاج از جمله مبتلا به سرطان، بیماران متابولیک و پیوندی به فهرست داروهای حمایتی دولت پیوستند. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری فارس گفته است داروهای مورد حمایت دولت به 170 قلم رسیدند که قیمت آنها کاهش یافته و به قیمت سال 91 بازگشته است. او پیش از این در اواخر شهریور ماه از امضای تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه بهداشت و تعاون خبر داده بود که به گفته او بر اساس این تفاهم قیمت 500 دارو که اکثر آنها داروهای بیماران خاص و صعب العلاج هستند به قیمت سال گذشته باز می‌گردد. از پاییز سال گذشته به دنبال افزایش قیمت ارز در ایران، قیمت کالاها و از جمله دارو در ایران به شدت افزایش یافت. دولت محمود احمدی نژاد مسئولیت کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها را به گردن تحریم‌ها می‌انداخت. اما منتقدان او سوء مدیریت را یکی از عوامل جدی بحران دارو می‌دانند. به گفته ی رسول دیناروند، معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، بر اساس قیمتگذاری جدید داروها در اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت داروهای وارداتی به طور متوسط 2 برابر شد و قیمت داروهای تولید داخل به طور متوسط 50% افزایش یافت. برای جبران این افزایش قیمت دارو، به گفته ی آقای دیناروند، 1800 میلیارد تومان بودجه خاص تصویب شده است که تاکنون 170 داروی گران قیمت با استفاده از این اعتبار به قیمت سال گذشته برگشتند. بدین ترتیب آنگونه که مدیر نظارت بر دارو و مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز حسین برزگر در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده است، پس از این داروخانه ها دارو را با قیمت قبل خریداری می کنند، اما ما به تفاوت را سازمان بیمه‌گر می پردازد و در نتیجه قیمت برای مصرف کننده به همان قیمت سال قبل محاسبه می شود. در 30 شهریور ماه گذشته، تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که طبق تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت بهداشت و وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته، هزینه‌های بیماران خاص از اول مهر ماه به طور 100% پرداخت می شود. پیش از این سازمان تأمین اجتماعی تنها 60% از هزینه‌ها را پرداخت می‌کرد. آنگونه که رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو می‌گوید احتمالاً در یک ماه آینده تعداد دیگری از داروهای گران قیمت مورد نیاز بیماران خاص به فهرست حمایت دولت و بیمه‌ها اضافه می‌شود. به گفته او مشکلات دارویی که طی 2 سال گذشته به وجود آمده است در کوتاه مدت قابل حل نیست و ممکن است حداقل 6 ماه طول بکشد.
گزارش شیرین فامیلی پایان دهنده این بخش خبری بود. از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه دیگر شنونده خلاصه آخرین خبرها هم از رادیو فردا باشید. تا آن زمان با ما بمانید.